زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، ماستر یا کارشناس ارشد بهداشت و مسائل صحی محیط و حرفه‌ای و شغلی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت و سلامت آب، مخصوصاً آب‌های مصرفی ما انسان‌ها صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل ما بوده باشین، جناب آقای مهندس حسنی اشاره داشتند که در آبهای موجود روی کره زمین که 3/4 زمین آب تشکیل میده، سطح زمین، متاسفانه 1% از این آب برای انسان ها قابل استفاده است و این آب باید در موقع استفاده سلامت لازم داشته باشه. اشاره داشتند که برای سلامت آب 3 فاکتور و 3 عامل بسیار مهم است. یکی سلامت فیزیکی آب است، یکی سلامت کیمیایی یا شیمیایی آب است و یکی هم سلامت و صحت بیولوژیکی یا میکروبی آب است که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. قبل از اینکه بحث جدید با جناب آقای حسنی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون و سپاس جناب آقای حسنی از اینکه بازم لطف کردین و اجازه دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث در مورد صحت و سلامت کیمیایی یا شیمیایی آبها صحبت شد که در این راستا برای شناسایی و تشخیص سلامت آب از نظر مواد کیمیایی با سنگینی آب اشاره شد که البته در بسیاری از وقتها در زندگی قابل تشخیص هستی. حالا میخوایم از شما بپرسم جناب آقای حسنی که با عنوان یک کارشناس و متخصص بفرمایید که مصرف آبهای سنگین و سخت برای مردم یک تشویش ها و نگرانی هایی را به وجود میاره و به وجود آورده که باعث سنگ گرده و کلیه میشه. آیا این برداشت ها و باورها درست است؟ لطف کنین توضیح بفرمایین.
بحث سختی آب رو ما میتونیم در چند منظر بررسیش بکنیم. بحث زیبایی آب هستش. گاهی اوقات برای دوستان ممکنه مسئله پیش اومده باشه که آب رو بردارن بخوان بجوشونن چای درست بکنن، میبینن چای کاملا بدرنگ میشه. از لحاظ زیبایی آبی که سختی داشته باشه، چای یا قهوه بخوان باهاش درست بکنن، بدرنگ و یه مقدار کدر هست.
بله.
در حالی آبی که سختیش پایین باشه اینجوری نیست. یه گاهی اوقات برای ما پیش اومده که هوای گرم تابستون تصمیم میگیریم یک لیوان آب سرد بخوریم. یه قالب یخ از توی یخچال برمی‌داریم می‌ریزیم داخل لیوان. بعد از مدتی که این یخ ذوب میشه می‌بینیم ته لیوان پر رسوبات هست. بنابراین برامون زیاد خوشایند نیست. این سختی آب هست که از آبی که از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شده باعث میشه این رسوبات ته ظرف باقی بمونن. بنابراین زیاد جالب نیست.
بله.
یا گاهی اوقات ما وقتی از لحاظ زیبایی آب رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که لیوان و ظروفمون شستیم، ولی وقتی میایم میخوام ازش استفاده بکنیم میبینیم پر لک هست. اون قطرات آبی که حاوی آبهای سخت هست وقتی روی ظروف باقی میمونه، وقتی خشک میشه به صورت لکای خیلی بد روی ظرف. بنابراین تو صنایع مثل رستوران ها یا ماشین های ظرفشویی و اینها برامون زیاد جالب نیست. یا پختن غذا تو آب سخت یک مقدار گوشت و حبوبات دیر میپزن. پس اینها از لحاظ زیباییش میگیم این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه. اما یک بحث دیگه هستش، بحث مصارف صنعتی هست. یا ما گاهی اوقات میبینیم که آب گرم کن خونمون بعد از یک مدتی گچ میگیره، یا همون کتری که صحبت کردیم. ما روز اول وقتی کتری رو پر آب میکنیم میذاریم روی گاز، میبینیم در عرض 5 دقیقه جوش میاد، ولی یواش یواش وقتی گچ میگیره و ضخیم میشه این انتقال حرارت دور خیلی طولانی انجام میگیره. اون کتری به جای که 5 دقیقه جوش بیاد ممکنه 15 دقیقه طول بکشه. بنابراین اون 10 دقیقه رو ما مصرف انرژی خیلی بیخودی داریم، داره هدر میره. توی صنعت برامون خیلی مهم هست.
بله.
یا خراب شدن آب گرم کن، مسدود شدن رادیات ماشین و همه اینها برامون زیاد جالب نیست. یا نکته دیگه که اهمیت داره از لحاظ اقتصادی و صنعتی اینه که معمولا صابون تو آب‌های سخت دیر کف میکنه، مصرف صابون خیلی بالا میره، دوام پارچه ها میاد پایین، پس برای ما زیاد جالب نیست.
بله.
یا تو بحث لوله های آبی گرم، حالا اگه من مثال ما باز در مورد همون کتری بزنم، میگم وقتی شیر سنور یا کتری رو باز میکنیم خیلی راحت آب میاد. یک مدتی که از این کتری استفاده میکنیم اون قطر لوله کاملا گچ میگیره و بسته میشه. در مورد لوله های آبی گرم باعث میشه که اون قطر مفید لوله ها کاهش پیدا بکنه، آب انتقال پیدا نکنه و مصرف انرژی زیاد بشه. پس از لحاظ صنعتی سختی آب این ضررها رو برای ما داره، ولی از لحاظ بهداشت و سلامت اون چیزی که باز مد نظر برنامه ما هست اینه که این تصور وجود داره که سختی آب باعث سنگ کلیه میشه. بررسی ها نشون میده و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست که بین سختی آب و سنگ کلیه ارتباط معناداری وجود نداره.
بله.
اگه قرار بود سختی آب باعث سنگ کلیه بشه، همه اعضای یک جامعه که از آب سخت استفاده میکردن باید همشون مبتلا به سنگ کلیه میشه، یا لااقل همه اعضای خانواده. بنابراین مینم وجود نداره و اون چیزی که توصیه میشه همیشه این هستش که آب کافی باید بنوشیم برای بیماری سنگ کلیه نشیم. ولی بر اساس سختی آب یک مقداری نامطلوب کیفیت آب رو نامطلوب میکنه.
بله.
ولی یک بررسی دیگه هم نشون داده که کسایی که از آب سخت استفاده می‌کنن، نه خیلی سخت، کسایی که از آب نسبتاً با سختی مطلوب استفاده می‌کنن یا سختی متوسط استفاده می‌کنن، بیماری‌های قلب و عروقی درشون کمتر است به خاطر منیزیمی که داخل آب وجود داره. در واقع میگن که اگه املاح خیلی کم باشه اون آب به درد نمی‌خوره، چون گاهی اوقات بعضی جاها می‌بینیم از دستگاه‌های تصفیه آب خونگی استفاده می‌کنن، وقتی همه املاح رو این آب می‌گیره آب تلخ‌مزه است، میشه آب مقطر. وقتی ما از این آب برای شربمون استفاده میکنیم مقدار زیادی از املاح بدن رو با خودش از بدن خارج میکنه، برای مطلوب نیست، زیاد بودنش هم مطلوب نیستش.
بله، واقعا آلودگی ها و کثافات کیمیایی یا شیمیایی آبهای آشامیدنی و مصرفی ما هم بسیار مهم هستند در ارتباط با سلامت و صحتمندی. خب جناب آقای حسنی، میرسیم به بحث تقریبا اصلی و مهم ما و او هم آلودگی های بیولوژیکی یا میکروبی آب هاست که خب بسیار مهم و قابل توجه است. اگر لطف کنین در این زمینه هم معلومات بدین.
خواهش میکنم. در واقع شاید نکته مهم بحث آب بحث کیفیت میکروبی آب هست یا کیفیت بیولوژیکی، که بیماری های زیادی از طریق آب منتقل میشه. گاهی اوقات بیماری های باکتریایی هست، گاهی اوقات بیماری های انگلی، گاهی اوقات هم بیماری های ویروسی. و اون چیزی که اهمیت داره اینه که ممکنه آب آلودگی شیمیایی داشته باشه یا مشکلات فیزیکی داشته باشه، ولی اثرات خودش خیلی سریع نشون نمیده. و اون چیزی که خیلی سریع اثرات خودش نشون میده آلودگی های میکروبی آب هست. آماری هم که منتشر شده اینه نشون میده که سالانه 80% بیماری های جهان مربوط به آب آلوده هست، که خیلی سریع عوارضش خودش رو تحت عنوان اسهال ها و بیماری های عفونی یا روده‌ای مربوط به آب نشون میده. و چیزی در حدود 2 میلیون کودک در طول سال جان خودشون رو به دلیل آلودگی های میکروبی آب از دست میدن.
بله.
بنابراین اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که ما نگرشمون روی بحث آلودگی میکروبی خیلی بیشتر باشه و آلودگی میکروبی هم به دو صورت اتفاق میفته. گاهی اوقات منبع آلودگیمون از همه اول منابع آبمون آلوده هست. ممکنه این آب رودخونه باشه، آب چشمه باشه، آب چاه باشه، یا آب قنات که از همون ابتدا آلوده هست، یا اینکه نه، آلودگی ثانویه اتفاق میفته. گاهی اوقات آب سالمه، ولی اون سیستم لوله کشی که ما داریم یا ظروفی که برای برداشت استفاده میکنیم آلوده هست، یا نه، منابع ذخیره آبمون آلوده هست.
بله،
ما آب رو میاریم داخل یک ظرف، یک منبع قرارش میدیم، زنگ زدگی، پوسیدگی یا حتی گاهی اوقات رشد جلبک ها باعث آلودگی این آب میشه. بنابراین دو تا کار باید انجام بدیم. یک کار این هستش که آلودگی اولیه رو از بین ببریم با بهسازی منابع آبمون.
بله.
و یکی این که اگه آب آلوده هست چه کار بکنیم؟ بحث گندزدایی یا میکروب کشی آب از بین میره که روی این دو تا موضوع با هم صحبت.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم با جناب قای حسنی، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بیشتر بدانیم. علائم سرطان معده به علائم معمولی اختلالات گوارشی و سوء هاضمه شباهت دارد. مصرف غذاهای آماده و دودی، الکل، سیگار و قلیان از عوامل خطر ابتلا به سرطان معده است. افرادی که در دهه پنجم زندگی خود هستند، باید بیش از دیگران به علائم گوارشی خود توجه کنند و چنانچه همراه با سوء هاضمه دچار کاهش وزن، خونریزی های گوارشی مخفی و آشکار هستند و با درمان های معمولی بهبودی پیدا نمی کنند، لازم است تحت بررسی قرار گیرند. با مصرف سبزی ها، میوه ها و غذاهای تازه، عدم مصرف دخانیات و درمان به موقع میکروب معده میتوان از ابتلا به سرطان معده پیشگیری کرد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، اگر با ما همراه بوده باشین، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه علوم بهداشت محیط و صحت شغلی و حرفه‌ای، در زمینه آلودگی‌های شیمیایی یا کیمیایی، مخصوصاً سختی آب یا سنگینی آب توضیحات دادند و اشارات خوبی هم داشتند در رابطه با اینکه ما چی خطرهایی را از نظر آلودگی های بیولوژیکی یا میکروبی داریم که به هر حال جزء عوارض و مشکلات بسیار جدی برای سلامت ماست. آبی که از نظر میکروبی آلوده باشه و بعضی میکروب ها در وجود داشته باشه چی خطرهای بسیار آنی و سریع را داره. ضمن اینکه آلودگی های فیزیکی و کیمیایی را گفتیم در دراز مدت برای انسان مشکل ایجاد میکنه، اما آلودگی های بیولوژیکی و میکروبی بسیار سریع میتونه مشکلات جدی و بیماری های مختلف برای انسان به وجود بیاره. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، رسیدیم به یکی آلودگی های میکروبی و بیولوژیکی آب شایع‌ترین نوع آلودگی بوده، خطرناکترین و زودرس‌ترین آثار را هم روی سلامت و صحت ما انسان ها داره. امروز به هر حال ما میخواییم که در این ارتباط برای ما توضیح بدین که اگر در مورد بهسازی یا پاک نمودن و بهداشت و صحی کردن آبهای مصرفی یک توضیحات و توضیحات دارین، ما استفاده میکنیم و ممنون میشیم.
شاید یکی از منابع آب زیرزمینی که توی جاهایی که آب لوله کشی ندارن استفاده میکنن، استفاده از چشمه ها هست. معمولا چشمه ها در چاهای ظاهر میشن که ارتفاعات پایین تری دارن، پستر هستن یا کنار رودخونه ها. نکته که مهم هست اینه که چشمه رو باید بهسازی بکنیم. بهسازی چشمه به این صورت هست که بر صورت برای که آبهای سطحی وارد این چشمه نشن، باید یک حوضچه‌ای براشون ساخته بشه، یا اینکه برای که آلودگی منازل یا چاهایی که دارن وارد این چشمه نشه، توصیه‌ای که شده گفتن حداقل چشمه باید 10 متر با منازل فاصله داشته باشه.
بله.
برای که آب‌های سطحی و آلودگی‌های سطحی مثل نزولات جوی، بارندگی یا ریخت و پاش‌هایی که در اطرافش هست وارد چشمه نشه، میگن باید حداقل چشمه 3 متر فاصله داشته باشه با از لحاظ ارتفاعی یا عمقی با آب‌های سطحی یا اون آلودگی‌هایی که در اطراف وجود داره.
بله.
معمولا ما برای بهسازی چشمه کاری که انجام میدیم این فاکتورها رو رعایتش میکنیم و اول چشمه رو در شرایط انتخاب میکنیم برای بهسازی که چشمه باشه که دائمی باشه.
بله.
یعنی ممکنه در فصل بهار آب داشته باشه ولی در فصل تابستان و پاییز خشک بشه. بنابراین از کسایی که در اون منطقه ساکن هستن سوال میکنیم. دومین کاری که انجام میدیم اینه که سوال میشه که آیا چشمه در مواقعی که بارندگی است آبش کدر و لای میشه؟ اگه این حالت وجود داشته باشه این چشمه مطمئن نیست. باید اطرافش کاملا حالا سیمانکاری کردش، حوضچه‌های بتونی براش ساخت و حوضچه بتونی رو هم طوری بسازیم که همینطور که عرض کردم یک محوطه چند در چند رو در نظرش بگیریم، کاملا در قسمت‌های سطح و اطراف رو سیمانکاری بکنیم که آب‌های سطحی وارد این چشمه نشه. یک شیر برداشت، یک لوله‌ای داشته باشه که آب خروجی از اونجا خارج بشه و در نهایت کاری که انجام میدیم این هستش که آلودگی یا حشرات یا جوندگان یا همینطور که عرض کردم نشت فاضلاب‌ها یا ریخت پاش وارد این چشمه نشه و لولش هم طوری باشه که شیب بسنتی باشه که آبی که از چشمه خارج میشه کاملا به قسمت‌های اطراف خارج بشه و همینطور در اطراف این چشمه جوهای حفر میکنیم که اگه بارندگی شد یا اگه آبی وارد میخواست چشمه بشه از طریق جوها زهکشی بشه و سمت خارج ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، بسیار تشکر انجینیر صاحب. البته اینا نکات مهمی برای بهسازی و سلامت آبهای چشمه ها بود، اما خب یک نکته را ما میخواییم بگیم که به هر حال ما در افغانستان مخصوصا در بسیاری از مناطق از آب چاه ها استفاده میکنیم. اگر لطف کنین برای سلامت و پاکی و صحی بودن چاه ها و آب چاه ها هم توصیه ها و راهنمایی هست بفرمایید.
در مورد چاه به خصوص وقتی که ما چاهای دستی حفر میکنیم یا برای منازلی که مصرف کمی دارن استفاده میشه، چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی این که چاه آب هیچ وقت در پایین دست چاه فاضلاب نباشه از لحاظ شیب زمین. خیلی راحت آلودگی چاه فاضلاب نفوذ میکنه داخل این آب.
بله.
دومی هست وقتی ما چاهی رو حفر میکنیم لاقل چند متر عمق داشته باشه تا از لایه‌های عمقی زمین برداشت بکنیم، چون وقتی آب نفوذ میکنه از لایه‌های عمقی لایه‌های زمین عبور میکنه، زمین مثل یک فیلتر عمل میکنه، خیلی از آلودگی‌ها رو کاملا میگیره.
بله.
دومین مسئله که اهمیت داره این هستش که برای اینکه آلودگی‌های سطحی وارد آب نشن، معمولا تا عمق 3 متر اطراف چاه رو حالا یا با آجر یا با سیما یا گلوگذاری غیر قابل نفوذ میکنیم که آب‌های سطحی داخلش نفوذ نکنن. همینطور خود دهانه چاه رو سعی میکنیم که حدود 70 سان از سطح زمین بیاریم بالاتر، حالا با سیمان یا با آجر و ملات، به این صورت که باز آب‌های بارندگی یا آبی که وقتی از چاه آب رو بیرون میکشیم آب اطراف وارد داخل چاه نشه.
بله.
این به عنوان فاکتوری هستش که برای بهسازی در نظر میگیریم، ضمن اینکه چاه باید درب داشته باشه که حیوانی چیزی داخل چاه نیفته.
بله.
و بعد فاکتور دیگه که باز مسئله‌ای که وجود داره برای استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بحث قنات هستش. معمولا قنات رو در خیلی از جاها استفاده می‌کنن به عنوان یک تکنولوژی که نیاز به پمپاژ نداره، نیاز به برداشت آب نداره و با حفر چاهای در واقع عمودی و افقی و وصل کردن اینها به هم در نهایت آب روی سطح زمین ظاهر میشه به عنوان مسهر قنات که میتونن ازش برداشت بکنن. قنات خیلی چیز خوبی هستش، حالا هم برای کشاورزی هم برای آب شرب، ولی نکته‌ای که اهمیت داره اینه که باید در چاه‌ها بسته باشه. گاهی اوقات ما شاهد هستیم حیوانی، سگی، موشی داخل چاه میفته و باعث آلودگی آب میشه.
بله.
و نکته دیگه که اهمیت داره این هستش که در مسهر قنات باید محل برداشت آب رو کاملا تفکیک کرد. اون قسمتی که آب میاد بیرون برای برداشت آب شرب باشه، قسمت بعدی برای شستشوی ظروف باشه و قسمت انتهایی برای برداشت حیوانات و مواردی که استفاده میکنیم.
البته جناب حسنی، در افغانستان در بسیاری از مناطق مردم از چاهای بسیار عمیق استفاده میکنن و یک نقطه مثبت است و خوب است، اما باید خوب این مراقبت هایی که شما اشاره کردین در رابطه با دوروبر چاه، عمودر و دروازی چاه، این چیزها باید برای مون چاهای عمیق مراعات شوه که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. اینال در رابطه با امی گندزدایی و تصفیه آب چاه ها و ضد عفونی کردنشان چه توصیه هایی دارین؟
بله، معمولا برای شهرهای بزرگ یا مصارف بزرگ این کار در تصفیه خونه ها انجام میشه و مشکل خاصی وجود نداره، ولی بیشتر مشکل همینطور که خدمتتون عرض کردم و شما هم فرمودین بحث مناطق کوچیک یا خانوارهایی هستن که از چاه یا چشمه یا قنات استفاده میکنن یا گاهی اوقات ممکن از آب رودخونه ناگزیر باشن استفاده بکنن. ما سه تا روش عمده داریم برای سالمسازی آب.
بله.
یک روش صاف کردن یا فیلتر کردن هست که حالا فیلترها انواع مختلف داره. شاید ساده ترین روشی که ما بخوایم برای جاهایی که میخوایم از آب رودخونه استفاده بکنیم یا آبی که سالم نیستش، اینه که از یک ظرف به حجم مثلا 18 تا 20 لیتر، ظرفای فلزی یا ظرفای پلاستیکی مختلف هست، میام کاری که انجام میدیم اینه که چیزی در حدود 10 سان در کف این ظرف شن درشت میریزیم، بقیهشو تا ارتفاع بالا ماسه‌های ریز میریزیم روش. وقتی این به عنوان یک فیلتر عمل میکنه، وقتی آب را از بالا وارد این ظرف میکنیم، آبی که از پایین خارج میشه آب تقریبا زلالی هستش و باعث میشه خیلی از کدورت آب و گلولای رو بگیره، زمینی که خیلی از میکروب ها رو هم برامون بگیره.
بله،
این برای منابع آبهای سطحی است، ولی آبهای زیرزمینی این مشکل رو ندارن، چون وقتی آب از لابلای زمین عبور میکنه، هرچی این عمق نفوذ بیشتر باشه آب زلالتر و بار میکروبیش هم به مراتب گرفته شده. ولی همینطور که شما فرمودین، گاهی اوقات هست ما از آب یک چاه یا چشمه استفاده میکنیم، نمیدونیم سالم هست یا سالم نیست. بهترین کار اینه که بجوشونیم آب رو. میگن اگه آبی رو حدود 3 دقیقه بجوشونیم در حال جوش باشه، خیلی از میکروب ها و آلودگی هاش از بین میره، میتونیم بعد از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم. سختیش گرفته میشه وقتی میجوشونیم، ولی نیتراتش اینها افزایش پیدا میکنه اگه نیترات داشته باشه. ولی همینطور که گفتم بحث میکروبی آب اثراتش خیلی سریعتر هست، ممکنه نیترات در دراز مدت تاثیر بذاره، ولی اگه آب آلوده باشه ما خیلی راحت میتونیم بیماری وبا بگیریم، بیماری حصبه بگیریم، ولی با جوشوندن میتونیم رو خیلی راحت از بین ببریمش.
بله، بسیار تشکر جناب آقای حسنی، بازم وقت دیگه نداریم، انشاءالله در جلسه بعد مجدداً در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.